أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در باب مخصص متصل مطالبی عرض شد، اما المخصص المنفصل. در باب مخصص منفصل هم همون مطالبی که در باب مقید منفصل گفته شد، الکلام مطلب همان است. و همچنان که اشاره شد، در واقع خود مخصص و مقید با همدیگه تفاوتی نمی کنن، هر دو مزیق هستن، اینا با هم فرقی ندارن. همه اون مطالبی که در مقید گفته می شود، در باره مخصص هم مطلب همان است. تفاوت در اون خطابی است که قرار است مزیق و محدود شود، که یکی عام است و دیگری تلق. از این حیث پس تفاوتی وجود ندارد. قبل از اینکه وارد بحث از مخصص منفصل بشیم، یک نکته ای رو عرض بکنیم که حالا در ذهن برخی از حضار هم بوده است، گرچه الان ظاهرا حضور ندارن، ولی به هر حال بوده است و مطرح میکردن. و اون است که گاهی اوقات میشود اشکالی که مطرح میکنن سروران معظم، اشکال صغروی است، به این معنا که میگن آقا مثلا فرض رو فرمایید که اینجا این نه مخصص منفصل نیست، متصل، یا چیزهای از این قبیل، یا متصل نیست، منفصله. این اشکالات البته نمیگم جا ندارد، بالاخره ما در علم اصول اینا رو هم باید بررسی کنیم، اگر اثری برش مترتب بشه، اگر اثری برش مترتب بشه در اتصال و انفصال، خب ما اینا رو باید بررسی کنیم. اما اگر اثری برش مترتب نشه، خیلی فرقی نمیکنه حالا متصل یا منفصل. به هر حال بحث علمی نیازمند تحلیل و تقسیمه. ما این تحلیل تقسیم رو ارائه میکنیم، نمیگیم که حالا نه دیگه، حالا چی عرضم خواهدتون که نه، ولیکن میخوام بگم این خیلی ذهن رفقا رو اذیت نکنه. من مثال بزنم، فرض رو فرمایید که متکلمی است که دارد صحبت میکند و ما میدانیم صحبت او هنوز تمام نشده، ادامه داره، هنوز ادامه داره. بعد یک دفعه یک مانع قهری پیش میاد و اون مانع قهری نمیگذارد که این آدم صحبتشو ادامه بده. مرادم از مانع قهری یعنی چیزی که بالاخره جلوی صحبت او رو میگیره، قهرن نمیگذارد او ادامه بده. فرض بفرمایید که دارد صحبت میکنه، وسط صحبت، الان که خب خیلی هم دائر مدار بلنگو این چیزا از سخنرانی ها، بلنگو قطع میشه. آقا وسط صحبت بوده، بلنگو قطع میشه. دیگه حالا میگه آقا بلنگو رو بس کنید، نمچنین شد، چنان شد، فلان، باید مثلا برق اگر بره، جمعیت هم زیاد باشن، فلان، از اصلا کلا سخنرانی تعطیل میشه. ها؟ یا نه، بنده خدا داره سخنرانی میکنه، یک دفعه حالش بد میشه، میفته زمین، فلان، اینها. و ما میدونیم از خارج که این مطلب ناتمام مون، این داشت توضیح میداد، داشت بیان میکرد و در ادامه اون عرم نکات. خب حالا فرض بفرمایید که این صحبت متوقف شد، نیم ساعت بعد، 40 دقیقه بعد برق آمد و حالا فرض کنید جمعیت هم نرفتن و یه جور یا کلاس از هرچی هست که بالاخره چست و متفرق هم انگه شده، میگه آبا بگه سر کلاس، برمیگن سر کلاس و استاد میگه که خیلی خوب، تا کجا رسیده بودیم؟ مطلب تا اینجا بود رسیدیم، ها؟ ادامه شد. یا حتی اینم نمیگه، از ادامه شد شروع میکند به گفتن و تدریس کردن. خب قرینه ای که میارد، این قرینه ایست برای جمله ای که مثلا یک ساعت پیش گفته بوده. علاف هست از اون خواهدتون که در این حال ما میدونیم که این اگر این اتفاق نمی، اگر برق نمی رفت، اگر حال این آدم بد نمی شد، زمین نمی خورد، مشکلی پیش نمی آمد، این متصل به هم گفته می شد، متصل به هم گفته می شد. گاهی ما در درس های اینو تجربه کرده ایم، گاهی مثلا درس های اعظم که جمعیت های کثیر حضور دارن، خدا رحمت و محمد الله تبریزی درس فقهشون در مسجد اعظم خوب بوده، 2000 طلبه حضور پیدا می کرد، درس اصلاح طلاب وحید خراسانی همین طور چون درس ها پشت سر هم دیگه بود دیگه، اول 8 تا 9 صبح درس آیت الله وحید بود اصول، بعدم 9 تا 10 درس فقه آیت الله تبریزی بود، هر دو یک جا تو مسجد اعظم بود، تقریبا جمعیت مشترک بود، البته یه عده میرفتن یه عده بیان، ولی تقریبا اون بدنه اصلی مشترک بود، بر تقدیر اون جمعیت خیلی کثیری بود. گاهی میشد یه افرادی حالا رو چه جهتی بود می آمدن شروع میکنن وسط درس داد و فریاد و چه و فلان و حالا مثلا اشکالی به ذهنش خطور کرده است، اشکال میکرد چه میکرد درس معطل میکرد اصلا چی. حالا بعضی اساتید بودن که اینا اینطور بود که تو جمعیت های اصلا این انگار سازمان بحث به هم میریخ، لذا ناچار میشد دوباره از اول مطلب رو بگه، یعنی اتصال قرینه با ذوالقرنین خودش برقرار میکرد. ولی بعضی اساتید مثل استاد معظم آیت الله وحید خراسانی که ایشون خیلی تسلط داشت روی این مطالبی که میفرمود، چون اون وقت خطابه و خطیب بودن خیلی کاملا مسلط، چون به اشکالات هم معمولا جواب نمیداد ایشون اصفت میکرد، لذا چی طرف مثلا اشکال میکرد داد میزد سبستان میکرد چه آقا این نمیشه این طور نیست و اشو سکوت میکرد، هم تو سکوت مدتی و گاهی طول هم میکشید، طرف مثلا گاهی قد میسن آقا جواب نمیده بیشتر هی توضیح میداد، هرچند سکوت تا دیگه اون خسته میشد، تا اون سائل یا مستشکل خسته میشد، بعد ایشون جمله را از جای شروع میکرد که اگر مثلا توی نوار مثلا اینو ویرایش میکردن این تیکه رو برمیداشتن کاملا به هم وقت میشد، اصلا یه تسلطی میخواد آن ما نمیدیم کجا بودیم مثلا بحث چی شد، بکنم حالا بنده خودم عرضو کنم بنده باشم ها چی شده سم مثلا نفهمیدیم به کجا رسیدیم چی گفتیم، نه ایشون اینقدر ماشاءالله حضور زه و کاملا تسلط قشن وصل میکرد به هم تیکه دقیق کن چه عرضو کنم. حالا میخوام بگم اینجور هستش، خب ما میدونیم که یک همچین حالتی دارد، یا گاهی اوقات میشود که اساسا اون بفرمایید که قرائنی وجود دارد، قرائن حالیه هست، شاهد حالی هست، و اون این که مثلا یه سلسله سخنرانی هاییه، سلسله سخنرانی هایی هست یا سلسله تدریس هایی هستش، ما خب میدونیم که الان جلسه اول داره کلیات بیان میشه، فعلا در مقام بیان کلیاته، اما تفاصیل و جزئیات به مرور زمان میاد جلسات آینده بیان میشود، و تکثیر امثله بفرمایید امثال اینها دیگه حالا خودتون ذهنتون بیاد، توی این موارد ما چه بسا بگیم که نه قرینه رو متصله فرض بکنیم، قرینه رو متصله فرض بکنیم، اگرچه انفصال زمانی رخ داده، قطع و انفصال زمانی حاصل شده است، اما ما قرینه رو قرینه منفصله فرض میکنیم و اگر اثری هم برش مترتب بشه همون اثر رو برش مترتب میکنیم. میخوام بگم اینا ذهن رو مشغول نکند، پس آموزا چطور؟ نه اینا خیلی چیز خاصی ندارد، بستگی دارد دیگه، بستگی دارد چه برداشتی از این میشود، چه برداشت میشه، اتصال برداشت میشه یا انفصال. یک موردی رو شهید صدر علیه الرحمه فرمودن و این که ایشون فرمودن که محضر مبارکتون که حالا عبارتشون الان بله آها بله، این که فرمودن که اگر متکلم شارع باشد یا به تعبیر خودشون مشرع باشد، حالا شارع که میگیم ذهنمون به شارع مقدس نرود، نه مشرع، قانونگذار باشد، خب قانونگذار باشد و خود او تعبدی را مطرح بکند، بگد آ شما که تحت قانون من هستید، شما که باید مأمورین من هستید و تحت اوامر من هستید، این رو تعبدن باید بپذیرید که هرگاه قرائن منفصلهی در کلام من صادر شد، مثلا روزهای بعد، ماهای بعد، هرچی، شما باید اینها رو بفرمایید که متصله در نظر بگیرید و هر حکمی که دارد قرینه متصله دارد همین حکم رو بر این مترتب بکنید. ایشون فرمودن اگر یه همچین چیزی هم باشد بله، ولو به لحاظ زمانی انفصال حاصل شده، تقطیع حاصل شده، جدایی حاصل شده، اما در اینجا تعبدن لااقل مأمورین این رو میپذیرن و این رو متصل در نظر میگیرن. خب صبر زیادی عرض خواهد میکرد. حالا میشود اینطور عرض کنیم خدمت ایشون که این حالا لزومن لازم نیست که شما منحصرش کنید در قانونگذار و مشرع، نه نیاز ندارد که متکلم مشرع باشه، متکلم عادی هم میتونه باشه، لااقل نسبت به مخاطب خاص خودش میگه آه حواستون باشد من بالاخره ایش الان میگم، فردا ممکنه که قرینه‌شو فردا بیارم عرض محضر مبارکتون که خب حال همین حالا عرض میکنم عرض محضر مبارکتون که اینو من فردا قرینه‌شو میگم، پس فردا قرینه‌شو میگم، بعدن مثلا ممکنه بگم. شما اینا رو همون متصل در نظر بگیرید، یعنی لازم مشرع باشد، یک متکلم عادی باشد، غیر مشرع منظورم هستش، متکلم عادی نه غیر مشرع، متکلم غیر مشرع هم باشد لکن به مخاطبین خودش اطلاع بده که هر جمله عامی که از من شنیدید عمومیت اون رو نادیده بگیرید و در مقام استظهار از کلام من قرائن منفصله رو هم مثل قرائن متصله بفرمایید که لحاظ بکنید، یا جمعی در میان خودشون چنین قراری بگذارند، تعهد بکنم قرار بذارم آقا حواستون باشد ما وقتی با هم حرف میزنیم اگر عام به کار بردیم متکلما او سامعا حواستون باشد که اینجا اینطوره. فقط اون چی که یه مقدار ذهن رو اذیت میکند هم در این مورد هم در اون مورد قبلی، اما در این مورد شدیدتره، در این مورد شدیدتره، و اون این استش که آیا با یه همچین قرار و تعهدی، حالا چه از جانب مشرع باشد چه از متکلم عادی باشد فرقی نمی کنه، با یه همچین قرار و تعهدی واقعا ظهور عام از خطاب اول در ذهن سامع شکل نمی گیره و منعقد نمی شه؟ یعنی این به نحو دستوری سوال است، فکر کنیم و اینطوره مثلا بگید که من اگر عام می گفتم تو این رو عام نفهم، اینو از این عام متوجه نشون، این خواهد آمد. اینقدر میکنی چه از بکنم قرینه منفصله، تقاضا میکنم خلط نکنیم ظهورات رو. بله اگر ظهور، اگر ما بگیم که قرینه منفصله رافع حجیته و حجیت به معنای مراد جدیه، اگر اینو میخواید بگید اینو میشه، یا ما قرار رو این باشد که تو مراد جدی من الان برداشت نکن، سب کن مراد جدی من بعدن، دقت میکنید اینو میشه. اما نه، ما ظهور رو توسعه بدیم، ظهور رو توسعه شامل همه مراتب ظهور، نقد میکنید چه عرض میکنم این، چون میدونید در باب قرینه متصله چی میگیم؟ قرینه متصله میگیم اصلا نمیگذارد ظهور لفظ در این معنا شکل بگیره، نمیگذارد ظهور لفظ در این معنا شکل بگیره، کاری به لازم الاتباع بودن لازم الاتباع نبودن نداریم، نمیگذارد اصلا ظهور در این معنا شکل بگیره. خب اما بالاخره این متصل که نیست، منفصله، و بفرمایید که انعقاد ظهور در ذهن سامع این قهرن رخ داده، رخ داده دیگه، میشود بایم چی قرار داده جلوشو گرفت بگیم نذار این ظهور در شکل در ذهن تو شکل بگیره و منعقد بشه. بله سامع میتونه به لحاظ ترتب آثار حقوقی شرعی و غیره طبق قراری که با متکلم دارن عمل بکنه، یعنی میگه آقا درسته اون عام گفته و منم عام فهمیدم، اما چون خودش گفته است که عجله نکن، صبر داشته باش، صبر کن ببین تا چند روز دیگه قرینه بر خلافش نمیاد بعد مثلا اقدام بکن، خب چشم من صبر میکنم. و وقتی اون عام هم که آمد، اگر فرض فرمایید که اصلا اگر اون خاص که آمد و اون مخصص که آمد، اینو متصل در نظر میگیرد، هر حکمی که بر مخصص متصل بار بشه بر این بار میشود. خب این تا اینجاش قبول، اما خب چه حکمی بر مخصص متصل بار میشه که بر مخصص منفصل بار نمیشود به لحاظ حقوقی و شرعی؟ ها چه فرقی داره؟ ببینید آثار حقوقی و شرعی و اقتصادی و معاملی و غیر ذلک رو دارم عرض میکنم، مگر فقط ثمرش در باب نذر مشخص بشه که اگر بگه ظهورشو برمیداره من نذر کردم که اینقدر فقیر بدم، اما اگر نه حجتشو فقط برمیداره مثلا این نذر نکرده بودم از مثلا که لذان نه 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 مطلبی یعنی اجمال پیدا میکنه، اجمال پیدا میکنه. خب حالا اجمال پیدا میکنه، اجمال پیدا کرد یعنی غیر قابل استفاده میشه، فقط همین، یعنی هیچ چی دیگه ندارد دیگه، فقط غیر قابل، یعنی مجمل میشه، یعنی چیز مجملی میشه و چون متوقف برای امریست که اونم نیامده به اجمال پیدا میکنه. حالا وقتی که آمد ما این رو مثل قرینه متصله در نظر میگیریم. خب چرا مثل قرینه متصله در نظر میگیریم؟ مثل قرینه منفصله در نظر میگیریم. قرینه منفصله بیل به کمرش خورده.
هر چیز کلی نه. مثلا مگه ما یک بلاکی نداریم که بیل دارید؟
بله. مثلا
حالا هم بلاکی که
بیل میشه
ما چرا نمیگیم که بگیم مثلا دو تا یک نظریه اولیه وجود داره، نظریه ثانیه وجود داره. نظریه اولیه که خب این ظهور خلق یا ماه هست بدون قرینه یک و انقلاب پیدا کنه ظهور، یعنی ظاهر بودن لفظ در شمول. نظریه ثانیه که بعد از قرینه متصله هست و این ماه به اون بیان میرزا اینه در حکم قرینه متصله در نظر میگیم یک ظهور ثانی شکل میگیره. ظهور نگیم کسر ظهور، کسر حجیت ظهور نیست.
بله.
یه ظهور چون ظهور جدیدی آمد، دو تا ظهور دیگه ظهورن. اون ظهور اقتضاش تل بود، عمل به تل بود. این ظهور اقتضاش مثلا اقتضاش عمل به مویی میگم ظهور منکسر شده، نه ارکان حجیت ظهور واقعا
نه. یه حالا فرمایش اصل متوجه شد یه مطلبی در اون اثناء کلام سابقا هم بود، نمیدونم حالا رفقا توجه فرمودن یا نه، و اون این که اساسا خود این که میگن حجیت ظهور رو برمیداره، قرینه منفصله ظهور رو برنمیداره، حجیت ظهور رو برمیداره. اینو من در سابق هم اشاره کردم که این حجیت ظهور به چه معناست. حجیت ظهور به معنای لزوم اتباع یا به معنای تعیین مراد نهایی و جدیه. اگر ما گفتیم که هر دوش هست تو کلمات، هر دو تو کلمات آمده، اگر ما گفتیم که اون قرینه منفصله میاد در حقیقت، ما چون میگیم اینا جمع عرفی میکنیم دیگه، دو دلیلی که با هم دیگه جمع عرفی میشن، گفتیم رابطهشون با هم دیگه طولی و متکامله، یعنی از سرجمع اونا ما میخوایم نتیجه گیری بکنیم که بابا این متکلم مرادش اینه. خب اگر این طور بگیم پس همون ظهور دست برده، تو ظهور دست برده. تو کدوم ظهور؟ همون ظهور جدی، همون ظهور تصدیقی ثانی. اصلا خاطرم که توی اون دست برده. تلاعب با الفاظ که نداریم، که نمیخوایم با الفاظ بازی بکنیم. دقت فرض چرت میکنم میگیم نه این ظهور رو دست نمیذاره، فقط حجت دست میزنه. خب این که اگر حجیتی که شما میفرمایید اینه، خب این هم ظهوره به خود خودمون آزار میدیم. عرض محضر مبارکتیم که اگر حجت به این معناست، اگر حجتی که میگم هر هست کلمات هستا، میشه نشون داد که تو از بیاناتشون لابلای کلمات هر دوش در آمده تو کلمات اصولی. حالا بعد که دقت بیشتری کرد در کلماتشون، هر محضر مبارکتون که اگر مرادتون از رافع حجیت بودن، یعنی این که مراد جدی رو مشخص میکنه و به مراد جدی جهت میدهد، خب این همون است که متزلزل میکنه ظهور رو دیگه، منتها ظهور جدی رو، ظهور تصدیقی ثانی رو بفرمایید که متزلزل میکنه. حتی بعضی از معاصرین ما از تلامزه بفرمایید که مرحوم نائینی، اصلا نا به جد معتقدن که ما چیزی به نام ظهور تصوری نداریم. ظهور تصوری چیزی به جز تداعی معانی چیزی نیست، ظهور تصوری همینه. یعنی حالا اونایی که مثلا گرایش های بیشتر به سمت منطق و فلسفه اینا داشتن، گاهی هیچی به جز خطور چیه دیگه، به جز تداعی معانی چیه؟ هیچی نیست. ظهور تصوری اصلا معنا ندارد. عقل محضر مراد ظهور یعنی مراد متکلم، ظهور یعنی مراد متکلم، مراد متکلم. یا ما علم به مراد متکلم پیدا میکنیم میشه نص، یا ظن به مراد متکلم پیدا میکنیم میشه بعد ظاهر، تمام شد. همین میگن ما چیزی به جز، یعنی اصلا ظهور یعنی دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقی هم یعنی مراد متکلم، مراد جدی متکلم، و این هم یا علم بهش پیدا میکنیم میشه بعد نص، یا زن بهش پیدا میکنه میشه آقا ظهور، تمام شد ظاهر خلاص. یعنی این میبرن تو اون قسمت قرار میده. حالا طبق بیان این آقا، این که مثلا خیلی واضح داره دیگه، اصلا جای بحث داره دقت میکنید. ولیکن ما اگر اونم نخواستیم بگیم و ما گفتیم ظهور اما تصدیقی و اما تصوری و اما تصدیقی، بعد تصدیقی هم ظهور تصدیقی اول، ظهور تصدیقی ثانی، اینطور تقسیم کردیم، خب در این حال ما بگیم حجیت رو برمی‌دارد، یعنی مراد نهایی رو مشخص میکنه، مراد نهایی رو مشخص میکنه، یعنی مراد جدی رو مشخص میکند. اگر این باشد که خب این تفس در ظهور دست میره. اما اگر شما بگید نه مراد نهایی تمام شد، یعنی وقتی جمله تمام شد یسح و سکوت و علیها هم از جانب متکلم هم از جانب سامع یسح و سکوت و علیها، جمله تمام شده، پایان یافته، هر چی داشته ظهور مراد هر چی بوده تمام شده دیگه، هیچ دیگه اون جمله تمام شد خلاص. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اگر اینطور گفتید بعد بگیم خب قرینه منفصله میاد چیکار میکنه؟ میگه قرینه منفصله میگه که این لازم الاتباع نیست، حجیت رو برمیداره، میگه لازم الاتباع نیست، میگه درست است که دارد میگه اکرم العلماء آن، ولیکن چون ما یه خطابی داریم بعدن گفته لا تکرم العالم الفاسق، ما میفهمیم که اون اکرم العلماء نسبت به همه علماء لازم الاتباع نیست، فقط علمای عدول لازم الاتباع هستش، عرض محضر مبارکتون که یه همچی بیانی، خب فقط لزوم تبعیت رو برمیدارد، لزوم تبعیت رو برمیدارد، میگم عرض من رو دارید یا ندارید، یعنی کماکان اون جمله کماکان همه مراحلش و ظهوراتش دست نخورده محفوظ در جاش هست، یعنی بازم ما روزی روزگاری برگردیم بعضی به طرف مثلا قاتل گرفتن میگن تو اگه برگردی به گذشته دوباره میگید بعد برگردم دوباره این قتل انجام میدم اون تو با افتخار، حالا ما اگر روزی روزگاری برگردیم دوباره به اون جمله عام مجددا مرتکب همون میشیم، استظهار میشیم به همون شکل عموم برداشت میکنیم، هیچ ترسی هم نداریم این مطلب اون دست نخورده ها. میخوام بگم این تو کلماتشون احیانا با هم خلط میشه، خلط میشه، دقت فرمایید که دقیقاً کدوم مرادتون هستش، البته بعضی که خب هر دو مرادشونه که شکی نیست، نه هر دو، یعنی اون حجیت هم تابع مراد جدی میدونن طبیعتاً، میدونن وقتی مراد جدیش اینه، دقت میفرمایید چه عرض میکنم، پس ما تابع این. یه نکته دیگه هم تعجب رفقا، اینم حالا حاشیه رفت این جلسات نشد بحثی که می‌خواستم انجام بدیم نشد انجام بدیم، بگذار مهم نیست، عرض محضر محسنی ببینید مراد جدی هم که میگیم توجه داشته باشید، یه وقت از ما میگیم مراد جدی متکلم، یه وقت از میگیم مراد جدی متکلم از این جمله، اینم با هم خلط نشه. بله خب اگر اون کسی هم که میگد که قرینه منفصله فقط حجیت رو برمیدارد نه مراد جدی مشخص میکند، اونم که میفهمد که بله مراد جدی متکلم، مراد کلیشا کلن متکلم، فقط مثلا کار جملات و مقام دلالت و اثبات ندارم، متکلم با وجود قرینه منفصله ما میفهمیم مراد جدی نهاییش همین حالت مخصص بوده، همین عام مخصص مراد جدیش بوده، دقت میکنین چه عرض میکنم، این که واضحه. اما نه، گاهی میگن مراد جدی از جمله اول مشخص میشه، فرقشو میگیرید، یکیش مقام ثبوته که مقام اثباته، یعنی در حالت اول این است که میگه مثلا ما کشف میکنیم در مقام ثبوت مراد نهایی متکلم این بوده، خب این چیز مهمی نیست، نمیگم مهم نیست، ولی میخوام بگم یعنی اینکه مشترک همه میگن، اما نه ما بیاریمش تو مقام دلالت به این معنا که بگیم اصلا همون جمله اول هم که به کار رفته، این اون نکته که تو ذهن شما بود که این استعمال مجازیه یا حقیقیه اون وقتی در عامو به کار میبره، اینجا اینم در ذیل این قابل تأمل، هر مثلاتون که وقت ما بگیم نه اصلا اونجام که داشته میگفته است که اکرم العلماء، اونجا هم مراد جدیش علما به ما هم علما یعنی همه علما نبوده، اونجا هم گفته العلماء، حالا مجازن به کار برده هر چی بوده به هر حال فقط بخش از علماء اومد، میخوام بگم این دو تا هم تو ذهن مبارک تا هم دیگه جداش بکنید، خلط نشه با هم دیگه، مراد جدی در مقام ثبوت، مراد جدی در مقام اثبات از جمله اول، اینا هم با هم دیگه چی متفاوت هست. حالا اون چه که آب سردیست روی بحث داغ ما، اون هستش که حالا آیا ثمره ای هم در مقام استنباط دارد، ما حالا همه اینا رو تحلیل کردیم خیلی خوب فهمیدیم که این کدوم از این ثمره ای آیا برش مترتب هست یا نیست، اونی که من و شما یه طلبه باید دنبالش باشیم همینه، ثمره هست. یه وقت ما میخوایم بحثای تحلیل زبانی و زبانشناسی و اینا مطرح کنیم، خیلی بعد بحثا دلکشه، همینطور ادامه میدیم لکن ما میخوایم در مقام استنباط استفاده کنیم، ما در مقام استنباط تأثیری دارد، فرقی میکنند یا فرقی نمیکنند، سرآخر ما عرض محضر مبارکتون که به محضرتون که نتیجه نهایی عمل خواهیم کرد به اون شکل. یکی از ثمراتی که دیگه وقت گذشت، یکی از ثمراتی که اینجا شاید مثلا به ذهن بیاد که اینجا ما کدام رو بگیم جمع میشود ظهور محدد و مزیق میشه یا حجیت مزیق میشه، دومی اخص حجیتن هست یا اخص مدلولن هست. تو این بحث انقلاب نسبته، انقلاب نسبتی که آقایون در کفایه خواندید جناب آخوند خراسانی مطرح فرموده است و بعد میرزا نایینی هم مطرح فرموده و دیدگاه های مختلفی که اینا دارن، ما منتها اینجا الان انقلاب نسبت اشاره نمیخوایم بکنیم، اشاره میذاریم بعدها اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. عرضم خواهد شد که ولی که میخوام بگم یکی از جاهایی که این خودش میتونه نشون بده که این بحث ثمره ای در مقام استنباط هم پیدا بکنه یه همچین جایی هست. خب دیگه حالا این اشکال اینها مطرح شد دیگه از بحثمون موندیم، مانعی نداره ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی